فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته الصلوات عليه وعليهم أجمعين. عرض کردیم که فروق متعددی رو بین عام و مطلق مطرح کردند. معمولا هم در مقام تعریف عام و تعریف مطلق و هم قهران به تبع اون در تفاوت بین عام و مطلق، مسئله متأثر از اون چارچوبه ایست که اهل نظر و اصحاب اصول در اون چارچوبه می اندیشند. مسئله عام و مطلق از حیثی بحث ادبی است، در حوزه احیانا نحو، در حوزه علوم بلاغی قابل طرح، و در اصول هم احیانا به اعتبار اینکه اصول در مبحث الفاظ عهده‌دار بیان قواعد و ضوابط اکتشاف شریعت است، در همین بستر و در همین زمین موضوع رو تعقیب میکنه. لحاظا مثلا مطلق رو نبردم توی مثلا ابواب مربوط به حوزه های عقلانی، مثلا امارات، در اونجا بحث نکردن، در بحث الفاظ و در مباحث الفاظ اون رو مطرح کردن. عام هم به همین ترتیب و حسب در واقع اینکه آیا وضعاً عام به چی چیزی دلالت می کند بحث کردن، آیا ادواتی که دال بر عموم باشد وجود دارد کدام است، خاص احیاناً با چه ادوات و یا اسالیبی مطرح میشه و موجب تخصیص عام میشه. در حال یه نگاه در مسئله عام و مطلق و هم در مقام تعریف هم در مقام تفاوت بیان تفاوت این است که ما مسئله رو در بستر علوم ادبی طرح کنیم و در این فضا و در این ساحت و محیط موضوع رو پی بگیریم و مورد بحث قرار بدیم. کما اینکه بعضی از پایگاه منطق وارد بحث عام و مطلق شدن، مخصوصا بحث مطلق، مسئله رو به نحوی گویی مسئله منطقی تلقی کردن و بنابراین است که مثلا فرض کنید که مفهوم و موضوع و معدای تعبیر دقیق‌تر معدای مطلق رو مثلا طبیعت لابشرط تلقی کنیم. مسئله به نحوی طرح شده که نسبت بین عام رو با افرادش، نسبت بین مطلق رو با افرادش، اینها رو در قالب و چارچوبه در واقع مبحث منطقی مطرح کردند که انگار مسئله صدق بر کثیرین فرض بفرمید شرط عام است مثلا، و نسبتی که بین عام و خاص هست بین کلی و جزئی یا کل و جزء است، با این ادبیات مسئله رو مطرح کردم. چون که بعضی دیگر هم مسئله رو بردن توی فضای بحثای فلسفی، در واقع با این تبیین که مطلق در حقیقت دلالت دارد بر ماهیت، و در ماهیت ما با یه امری مواجهیم که به ماهیه لیست اللهیه، کاری به قیود و احیانا عناصری که تهدید میکند چارچوبه رو نداریم، اصلا ناظر نیستیم به اون جهات، و با یک حقیقتی به نام ماهیت و طبیعت اون امر سر کار داریم، مثلا فرض کنید رقبه یا سایر تعابیر نسمه مثلا با اون سر کار داریم، و در واقع ما ایم و ماهیت، و بحث رو در این فضا و چارچوب مطرح کردن. و احیانا شاید در سایر علوم که به نحوی مرتبط باشند به مسئله هم کسانی سخنانی رو عنوان کرده باشند. در حقیقت اختلافاتی که در مقام تعریف این دو امر و در مقام بیان تفاوت به این دو مقوله ملاحظه میکنیم، غالبا ناشی از این است که یکی در بستر علوم ادبی ملاحظه میکنه، اون دیگری در به قول امروزی ها کانتکس منطق ملاحظه میکنه، در یک فضای منطقی مسئله رو دنبال میکنه، اون دیگری در به باز به تعبیر فرنگی و امروزینش به اصطلاح کانتکس مثلا فلسفه مسئله رو طرح میکنه، مطلب رو یک مطلب هستی شناسانه تلقی میکنه، مقابل هستی شناسی، مقابل هستی به اصطلاح و نوعی باز هستی شناسی است. و همین هم سبب شده که این اختلافات در تعریف هر دو و در بیان تفاوت بین هر دو پدید بیاد و شکل بگیره. اولین مطلبی که مطرح شد این بود که تفاوت بین عام و مطلق در منشأ دلالت اونهاست، و منشأ دلالت عام بر اونچه که باید شامل شود، بر اون مفهومی که اون مفهوم شامل مثلا هر اون چیزیست که باید شامل اون بشود، منشأش وضع است، وضع آمده، احیانا نفی در سیاق نکری در سیاق نفی رو مثلا گفته از عام است، و یا در خصوص مطلق گفتن احیانا نکره در سیاق اثبات رو گفتن مطلق است. و چون که بعضی حتی راجب مطلق هم گفته بودن که دلالتش وضعی است، لفظی است، و این تفاوت در حقیقت ملاحظه میکنید که برمیگرده به این که ما دلالت عام را بر مفهوم مشتمل بر افراد بر اساس وضع هست و الوضع تلقی کنیم، بگیم وضع اینجور وضع کرده، یا دلالت رو در حوزه مطلق مثلا باز لفظی بدانیم که بگیم وضعیه، یا بگیم وضعی نیست، لفظی نیست اصلا. درسته که با لفظ سر و کار داریم، با رقبه رقبتن سر و کار داریم، درست، اما مسئله رو باید رفت در ذهنیت مخاطب و مخاطب و در فرایند در واقع شکلگیری معنا یا مراد از معنا در محل معین دنبال کرد و جستجو کرد. ببینیم که بلاز عقلایی و بلکه حتی عقلی می شود گفت که مثلا اینجا این کلمه رقبتن به چه چیزی باید دلالت کرده باشد. بعد میگیم که خب مقدمات حکمت ما رو رهنمون می شود به اینکه بگیم هیچ قیدی و هیچ محددی مقیدی احیانا تأکید نکرده است و مراد متکلم این نبوده که راجع به مطلق مقید حرف بزنه، مطلقی که بهش تأکید خورده است. اگر بنا داشت چنین کاری بکند حتما این رو به نحوی اظهار می داشت. حالا که هیچی نگفته بر اساس مقدمات حکمت، پس بنابراین به شرط به نحوه لا به شرط به اصطلاح این کلمه رقبه رو به کار برده است. از ساعت که ما سراغ یکیه که این هشت تفاوتی رو که بیان کردیم نمیدونم برسیم بریم و تحلیل بکنیم یا نه، به نظر میسه مهمترین چیزی که در تفاوت گفته شده همین نکته اوله و به همین جهت هم ما اول اینو طرح کردیم که دایم بود که عام به وضع و به دلالت لحظی دال است بر شمول، مطلق نه به نحوه وضع بلکه بر اساس یک محاسبه عقلایی که اسمش مقدمات حکمت است دلالت میکند بر شمول. اگه به خاطر داشته باشن دوستانی که از اوائل این دوره اصول حضور داشتید که برحال شاید بسیاریتون تشف نداشتید بر این که 18 سال طول کشیده و الان بزنم بسیم دارد با مزاح بگم اگر عکس اون روز ما رو کنار عکس امروز اون بگذارن احتمالا بگم واقع پسر این آقا بوده. برحال ما محاسبون سفید شد تو 18 ساله، خدا همتون حفظ کنه. برحال اون موقع راجع به نظریه های وضع که بحث کردیم 12 تا نظریه رو مطرح کردیم، از خیلی مهم است مسئله وضع و نهایتا به یک نظریه رسیدیم که نظریه مختار قلمداد می شد، اجمالشو گاهی یادآوری می کنیم، الان هم یادآوری می کنم، این که اجمالا 8 مقدمه داشت، 8 مبدع داشت نظریه که ما راجع به بحث گفتیم، تکرار نمیخوام بکنیم. اجمالش این است که آقا دلالت اینطور نیست، به همین سادگی ها که شما تصور میکنید نیست که بگید خیلی خوب یه آقایی تصمیم گرفته که بگه دیگه من این کلمه رو در قبال این معنا قرار میدهم و تمام، حالا با تعابیر مختلف این فعل این آقا تعبیر میشه. یکی میگه مثلا جعل لفظ در قبال معنا، فرض کنید چیزی تعبیر مرحوم آخوند اینطوریه مثلا، یا یکی دیگه میگه که نظریه تعهد مرمای خویی میگه که اون کسی که اول بار کلمه رو در قبال معنای قرار داد متعهد میشود که این کلمه رو این لفظ رو جز بدین معنا به کار نبرد و هرگاه این معنا رو خاص به دیگری منتقل کند متعهد می شود که جز از با این لفظ از لفظ دیگه استفاده نکند مثلا، و به این سادگی معنا شکل گرفت. ما یه واژه‌ای جعل کردیم اون زمان، گفتیم در واقع معنامند شدن لفظ، لفظ وضع یعنی چگونه لفظ معنامند میشه، چگونه یه واژه‌ای معنامند میشه. اونجا عرض کردیم فارغ از همه این نظریه هایی که مورد ارزیابی قرار دادیم، خدا انشاءالله روز قیامت ما رو در مقابل این بزرگانی که جسارت بهشون میکنیم و هیچ کدوم حرفاشونو یا غالبا حرفاشونو قبول نمیکنیم، روز قیامت از ما بپرسن که آقا چرا همچ کاری کردی، نمیفهمیدی، نمیدانستی، حرفامون عمیق‌تر از اینه بود که تو فهمیدی و رد کردی، انشاءالله اونجا پاسخگو باشیم. خب ما همه دوازده تا رو رد کردیم. عرض کردیم آقا ببینید معنامندی فرایندیه، اینجور نیست که یه آقای بیشین رو صندلیش بگه که بعد از این لفظ رو در قبال این معنا به کار میبرم بعد این لفظ معنامند بشه دیگه، هر کی تا شنید بگه ها معناش اینه. اینجوری نیست، فرایندیه، یعنی یه سیری رو باید طی کنه تا این لفظ بشه معنامند، و این سیرم اجتماعیه. بچه دیگر در واقع معنامند شدن واژه این است که اجتماع درگیر میکنه، درگیر میشه، چرا که اصولا مقوله تفاهم یه مقوله اجتماعی است. اینطور نیست که من یکی یه چیزی بگم اون یکی هم یه چیزی بفهمه. نخیر، این در بستر جامعه، به تعبیری بگیم جامعه پی است و میگیم جزء فرهنگه و فرهنگ ما یک از ویژگی‌هاش جامعه پی بودن، جامعه پای بودن تلقی میکنیم. مثل فرهنگ، یه نفر فرهنگ نداره، جامعه است که فرهنگ در بسترش پدید میاد. ادبیات جزء عناصر فرهنگه. به نتیجه در بستر جامعه معنا شکل میگیره. لذا خیلی راحت نمیتونید بگید که کذا ای کذا، راحت بگید این کلمه این کلمه. و بسا، من این دیگه نمیخوام قاطع ادعا کنم، بسا بشود چنین گفت که آقا هیچ لفظی برابر نهاد و معادل هیچ لفظی نیست. برای اینکه هر کلمه رو که به کار ببری بخوای چیزی اراده کنی، به جاش یه کلمه دیگه با کار ببری، اینو با هم تفاوت دارن. هر کدوم یه بارهای معنایی دارن، یه حاله دارن، حاله معنایی دارن. اینگونه نیست، یک درسته، یک نقطه ثقلی دارند، اما لفظ بصر یک نقطه ثقلی دارد و مجموعه دلالت‌های حالی. لفظ عین هم یک نقطه ثقلی دارد و یک پاره پیرامونی و دلالت‌های حالی و پیرامونی و تعبیر ما تعبیر می‌کنیم به حالی. اینا در اون نقطه ثقل ممکن مشترک باشند، عین و بصر. اما این که بگیم در طابق نعل به نعل معادلند، برابر نهادند، مو به مو دقیقا عین همان، این ادعا ادعای علمی نیست، چون این نیست. به نتیجه باید دید که در ذهن جامعه‌ای که اون رو به کار میبرد چه بارهای معنایی و دلالی واژه بصر داره و چه بارهای معنایی و دلالی واژه عین داره. اون موقع میفهمی عین یعنی چه، بصر یعنی چه و فرق اینا با سایر کلمات چیست. در نتیجه این نظریه رو ما طرح کردیم. خب خصوصیت این نظریه چیه؟ نه، کاری به اشتراک نداریم. فعلا عین معنی چشم فعلا اینو داریم میگیم، عین معنی این عضو رو داریم بحث میکنیم. بصر هم به معنی این عضو ظاهرا به کار میره، اما همه جا میشه برای همه جور چشمی این کلمه رو، کلمه عین رو و بصر رو به طور مساوی به کار برد. حتما عین خصوصیاتی دارد، واژه عین بار معنایی پیرامونی و حاله‌ای داره که با بار معنای حاله‌ای کلمه عین تفاوت دارین. عین و بصر عین هم، این عین با اون عین عین هم نیستن. باید ببینیم تو بستر کاربران چه خصوصیاتی برای بصر قائلن، اونی که دقیق حرف میزنه، اونی که دقیق حرف میزنه و بصر رو یه جا به کار میبره و اون که دقیق حرف میزنه یه جای دیگه اینو به کار میبره. گاهی اینو عرض کردیم خیلی سالها پیش، اخیراً هم در آستان قدس حضرت رضا سلام علیه مشرف بودیم و کاراشون میدیدیم و گزارش ارائه میشد در یه جلسه. اونجا یادآوری شد که زمانی یه تحقیقی انجام شد راجع به ترجمه های کهن پارسی و فارسی قرآن. ترجمه در گذشته مثلا نبوده، الان چه میدونم، حالا بگیم دقیق غیر دقیق، خوشبختانه بعد انقلاب ترجمه های فارسی متعددی به بازار آمده، بعضیش لاقل بدون اشاره به مورد از گون دقیق نیست. شما یه کلمه رو در یه جای یه تفسیر زیل یا آیه یه جور معنی میکنه، در جای دیگه طور دیگه. اگر احیانا یه کلمه، کلمه این در یه آیه با لحاظ سیاق و پیرامون اون آیه، نکات و دلالت های پیرامونی این کلمه در اون آیه متفاوت معنی کنه، که همین کلمه در آیه دیگری، در بستر آیه دیگری، در سیاق آیه دیگری و دلالت های پیرامونی مأخوذ از متن آیه دیگری یه جور دیگه معنیشه، این خوبه، این دقته. اما نه به این جهت، همینطوری هر جا یه جور واژه رو به کار برگردان میکنن و به اصطلاح تصور میکنن معادل فارسیشه. خیلی از این ترجمه ها اینگونه نیست، دقیق نیست. بعضی ترجمه ها احیانا مفرد، مثلا حالا چیزی که کار قوی و کار دقیقی است ولی اشکال برش وارده، مثلا ترجمه دکتر امامیه که به فارسی سره قرآن رو ترجمه کرده، فارسی سره، هیچ واژه تقریبا، هیچ که میگم گاهی بعضی واژه های غیر فارسی عربی توش هست، ولی به طرزی است که در هر صفحه ممکنه یک کلمه هم همین صفحات پیدا نشه کرد غیر فارسی باشد، فارسی محض ترجمه کرده. ولی همین که اصرار داشته ترجمه به فارسی محض کنه، همون همگاهی معادل هایی که برای کلمه در دو جا به کار بسته من دیدم متفاوته، یعنی باز این دقت رو نداشته. یا عکسش، گاهی مثلا واژه رو به فارسی محض برگردونده، مثلا معنای کلمه عوض شده، قرآن اون اراده نکرده بوده و اون در واقع یه معادل دیگری میخواسته. در هر حال عرض ما این است که مسئله وضع رو خیال نکنیم یک کار تکنیک، به قول غربی ها تکنیکال، خشک و دستوریه، یه واضعی میشینه دستور میده چون این چنان میشه. دستگاهی مثل الان که دو دنیا معموله، مثلا فرهنگستان زبان و ادب تأسیس میکنن و واژه ها رو واژه گزینی میکنن، منسازی واژه ها رو گروه های مختلف به عهده میگیرن، مثلا کار انجام میدن. اینجوری نیست. شاهدش این است که شما کتابچه‌ای که فرهنگستان زبان و ادب فارسی چاپ کرده و معادل‌هایی برای واژگان بیگانه قرار داده، برای اهل فنش، اهل اون علم که واژه‌ها در اون علم احیاناً برگردان شده به فارسی، برای اهل اون علم، برید ببینید چقدر از این واژه‌ها شده معنامند شده، یعنی لفظو به کار میبرید مخاطب منتقل میشه معنا، اون معنا بهش تداعی میکنه. بسیاری واژه هاست که چنین نشده، نتوانسته بشه. چرا؟ چون اجتماعی نشده، هنوز نیامده تو جامعه الا عمومی، جامعه خاص خودش، اهل فن، جامعه تخصصی خودش، عرف خاص خودش، احیانا معنامند بشود در ذهن اون عرف. معنا یه امر ذهنی است، در ذهن باید شکل بگیره. خیلی نمیشه حتی 100% توضیح داد، برای انتقال کافی است، ولی اونقدر دقایق و ظرائف دارد که به سادگی نمیتوانید شما یه واژه رو بگید، نه تنها بگید این یا آن، مثلا بگید آقا شمس یعنی خورشید، تمام شد. نه خیر، اینجوری نیست. نه تنها اینجور نمیتوانید، بلکه اگر هم شمس یعنی خورشید باشد، به صرف گفتن این که شمس یعنی خورشید همه چیز منتقل شود نیست. بسیار نکات، بسیاری جهات، بسیاری دلالت‌های پیرامونی و حاله‌ای وجود داره که اینها باید دیدش. حالا بند شده که فعلا ما الان داریم هم حرف میزنیم، اگه بند نشده که شما تا گفتید سنگ بند میشونه، نفتم سنگ یعنی چی، فهمیدم سنگ یعنی چی. سنگ و شما الان به معنای اون جسم سخت به کار نبردید، این همین الان گفتید سنگ رو سنگ بند نمیشه، کلمه سنگ و معنای این که رو دیوار رسم کنن به کار نبردید، من فهمیدم به اون معنا به کار نبردید. نه، ممکنه بر اساس نظریه وضع الفاظ در قبال ارواح معانی بگیم که نه، یه معنای خاصی که روح معناست وجود داره که این کلمه سنگ رو در کاربردهای مختلف احیانا، من احیانا دارم عرض میکنم، به کار ببرید اون معنا میرسه، اون معنا رو میرسانه. حالا عرضم یه چیز و همین توضیحات من برای این بود که عرض کنم نمیخوام بگم وضع هم اقلائی محض است مثل مقدمات حکمت. مقدمات حکمت یه امر محاسبه اقلائیه، با محاسبه اقلائی ما میگیم این لفظ در قبال این معناست، این مطلق است، درسته؟ یعنی یه امر جمعی است، یعنی اجتماع اقلا اینجور میفهمند. اینطور نیست که قرار گذاشته باشن یه نفر نشسته باشه بگه بعد از این ما این کلمه مطلق رو، واژه رو، رغبتن رو به این معانی به کار میبریم و چهار پنج مقدمه‌ای که برای مقدمات حکمت میگن یکی یکی تصویب کنن با هم، بگن بعد از این ما مثلا فرض کنیم واژه رو با این ملاحظات به کار ببریم، پنج تا مقدمه‌ای که تر میشه که متکلم در مقام بیان باشد و بیان تمام مراد باشد، قصد اهمال و اجمال نداشته باشد. مثلا نشسته یه جایی تصویب نکرده، این یک رسم اقلائی اجتماعی است که نانوشته بین اقلا پذیرفته شده. برای دیگه چی قائل داره؟
چون اینکه فراینده یه چیز عقلانیه، خب
نه اینکه همه میگن دیگه، عموما اینجور نظرات میگن، نظرات بعض همینه، نظرات بعض. حالا از نظری میرزای نایینی که میگه اصلا واضح خدا متعاله، باز یه شخصی وضع فرموده است، حالا بعد نظریشون بفهمیم، تا یک دو نظری که اشاره کردیم که گفتیم مرحوم آخون میگه که به صلاح جعل لفظ در قبال معنا، مرحوم آقای خویی میگه که تعهد واضح متعهد می شود که این لفظ در قبال معنا به کار ببرد. اینا یعنی که یک کسی این کارو میکنه، واضح دارد، واضح فرد نیست. یا میگن به نوع تعیینی، دو جور وضع داریم، تعیینی و تعیونی. ما بارها عرض کردیم که ما اصلا وضع تعیینی قبول نداریم، وضع تعیونیه، باید این معنا شکل بگیره، باید شکل بگیره. این عرض ماست. بعد این عرض ما من ملاحظه نکردم جایی احیانا، حالا البته در نظریه زبانشناسی جدید این مسائل هست، یعنی ما هم طلبای این عصری که هم بیش متأثریم از نظریه جدید زبانشناسی، بندم حتما ذهنم ولو مستند به نظریه های موجود در زبانشناسی رو نظریه ارزایی میکنم، اینجور شکل گرفته تو ذهن من این دیدگاه، این رأی، این نظریه، اما متأثریم از حرفای عصری. این هست، اینم به صلاح بهش توجه باید داشته باشیم. اما عرض من اینه، ما تصور میکنیم مثلا وضع یه امر ارادی تعیینی و با یک فرایند کاملا شفاف مشهود، وقت در مطلق اینجور نیست. در مطلق یک مقدماتی به نام مقدمات حکمت وجود دارد که اغلات هست. به نظر میخوام عرض کنم بین نظریه وضع با تقریری که ما داریم عرض میکنیم با نظریه‌ای که میگوید که مثلا مطلق بر اساس مقدمات حکمت دلالت شکل میگیره و دلالتشو باید فهم کرد، هر دو من میخوام عرض کنم که اجتماعی است و به نحوی اغلایی است. یعنی در همون نظری خود ما فرایندی بودن شکلگیری معنا، اونجام اینجور است که بگیم که آقا مجانین چون این فکر میکنن، سفها ها، اونجام باز اغلا، انسان های عاقل، جامعه عاقل، آرام آرام در ذهنش این معدا از این لفظ شکل میگیره و به مزگ این لفظ به زبان میاد تداعی میکنه اون معنا رو با همه اون معانی حاله ایش. در نتیجه زمینی که میخوایم در جنبندی بگیم، قبول داریم، بنده مایلم بیشتر به این سمت که بحث از عام رو یه بحث لفظی بدانیم، یعنی نظری، اون نظری کسانی رو تایید کنیم که میگن دلالت لفظی است، دلالت وضعی است، لفظ است که دلالت میکند و برای سه وضع امین دلالت شکل گرفته است، اینو قبول داریم. از اون برم میخوایم بگیم که این گونه نیست که مطلق لفظی نیست. بالاخره شما لفظ رو میشنوید، رقبتن رو، مفرد نکره رو میشنوید در سیاق اثبات اعتق رقبتن، و میفهمید یعنی هر رقبه‌ای را آزاد کنید اشکال نداره، قبوله. این از کجا فهمیدید؟ از لفظ باز فهمیدید. حالا چون مقدمات حکمت به اصطلاح ضوابط نانوشته‌ایه که اسم گذاشته مقدمات حکمت و حکیمان سخن گفتن، بر اون اساس تعبیر میکنید، بگید آقا با وضع نیست. خب بله، وضع بر مبنای مثلا نظریه مرحوم آخوند نیست احیانا، اما اگر فرض کنید که یه چیزی شبیه به عرایض حقیر رو کسی قبول داشته باشه، فاصله بین دلالت وضعی لفظی با دلالت بر اساس مقدمات حکمت کم میشه، نمیگم یکسان میشه، اما خیلی شباهتشون زیاد میشه. ما گفتیم بعد از بیان اختلافات اشتراکات هم باید گفت. یکی از اشتراکات که میتوان گفت و دیگران نگفتند از عرض حقیر این برمی آید، در واقع نتیجه این نگاهه که ما بگیم آقا نه لفظی دلالت لفظی وضعی غیر عقلایی است، که بگیم عقلا دخیل نیستن، جامعه دخیل نیست، جامعه دخیل است، و نه دلالت بر اساس مقدمات حکمت در مطلق لفظی نیست و ارتباطی به وضع ندارد. اگر کسی ادعا کنه که آقا نانوشته ما دو جور وضع داریم، نه اونجور دو جوری که بگیم تعیینی و تعیونی، بلکه علال مبنا میگیم همه وضع تعیونی است، اما یه شکلش هم همینه، چون شکلگیری معنا وضع است، شکلگیری معنا وضعه. وقت در خصوص اونجایی که ما با اتکای مقدمات حکمت معنای مطلق رو اعتق رقبتن رو میفهمیم، یعنی هر فردی از افراد رقبه با هر حیثی از حیثیات و جهات و خصوصیات که بود قبوله، اعتق و مشکل کفاری تو حل میشه، این هم باز در بستر جامعه به نحوی لفظ و معنامند کرده، یعنی رقبتن در سیاق این جمله، اعتق رقبتن در سیاق اثبات همطور در سیاق نفی احیانا اونجا عموم شکل میگرفت، یا در سیاق اثبات اطلاق شکل میگیره. اما این شکل گیری از کجا پیدا شد؟ از اینکه یک مسئله دلالتی پدیده اجتماعی است، الظاهر الاجتماعیه، یه پدیده اجتماعیه، جامعه معنامند میکنه و جامعه تخاطب میکنه، جامعه تفاهم میکنه، تفهیم و تفاهم یه اتفاق، یک پدیده اجتماعی است. در نتیجه اگر کسی ادعا کنه که آقا هر دو یه جور وضعند، شما چطور آمدید گفتید ما دو جور وضع داریم، وضع تعیینی و تعیونی؟ حالا اگر کسی بیاد بگه آقا عام هم وضعه، تحت تاثیر وضعه، پس بنابراین یعنی لفظ است که دلالت میکند، لفظ در قبال معنا قرار گرفته، یا اون هیئت در مقابل معنا قرار گرفته، مثلا نکره در سیاق نفی هیئت هست دیگه، لفظ مفرد نیست. در مطلق هم باز بگید که نکره در سیاق اثبات احیانا اونجام باز در سیاق و در بستر به نحوی معنامند شده است و شکل گرفته است، و هر دو کاربست و کاربست هر دو نوع دلالت و هر دو تلقی از دلالت یا امر عقلایی است. اگر کسی چنین چیزی رو بپذیره که مبتنی بر عرایض ناقص و نارس ما خواهد بود، در اون صورت این تفاوت که گفته شد خیلی دقیق نیست، ولی از جمله بهترین بیان ها برای تفاوت بین دو مسئله هست در این حال، چرا که ما مطلب رو مسئله تفاوت بین مطلق و عام و تعریف و تفاوت رو نبردی تو بحثای منطقی و بحثای فلسفی، در حوزه علوم ادبی نگه داشتیم، و اصلا مسئله دلالت یک مسئله در واقع لفظی است. بله، نعم قبول داریم مسائلی که امروزه داره مطرح میشه یا زمینه به اصطلاح مسائل شناختی فرمید، معنا شناختی، حرفای تازهی که امروزه کم و بیش جدید از گفته میشود، ولو بعضی از اینا پیشینه در علوم قدیم و سابق و خصوصا ادبیات اسلامی، ادبیات عرب در بین مسلمان ها داره. بله، خب به هر حال یک تفاوت های احیانا وجود داره، قبوله، نمیخوایم موضوع رو در واقع غیر منطقی اکسان سازی کنیم، یعنی میگیم فلسفی نیست ولی مبانی فلسفی داره، مبانی معرفت شناختی داره، مبانی هستی شناختی حتی داره، مبانی ذهن شناختی داره. ذهن اینجا نقش داره، ذهن نقش آفرینه در مسئله فهم، هم در تفهیم هم در تفاهم. اگر ذهن اول تصور نکنه معنا رو و نره واژه مناسب رو یا هیئت مناسب رو انتخاب نکنه و مخاطبش رو این ذهن در نظر نگیره، با کی میخوام حرف بزنم، با چه کلمی، با چه ترکیب باید بگم تا مخاطب من بفهمه، اینا اگه محاسبه نشود طبعا معنا منتقل نمیشه به مخاطب. در چه این قصد تفهیم داشت، تفاهم اتفاق نمیفته، در مجموع تفاهم رخ نمیدهد. بله، اینجور اگه راجع به مسئله حرف بزنی میشه فلسفی، قبوله، یعنی بحثای فلسفی داره، بحثای معرفت شناختی داره، بحثای هستی شناختی داره، بحثای ذهن شناختی داره، اینا درسته. ولیکن نهایتاً باید بیان بگیم که مسئله زبان انسان که و مسئله لغت، مسئله سخن گفتن، تکلم، محاوره انسان که شما ساده میانگارید نیست. مگر این از این باب بگیم آقا اصلا مسئله سخن گفتن، زبان، تفاهم، اینا مباحث درامیخته به بحثای فلسفی، مطالب فلسفی داره، خیلی عمیق‌تر از این تلقی است که در وهله اولا و در مواجهه اولیه ما باهاش بعضیا میخوان برخورد کنن. به همین سادگی بگن آقا من لفظ قبل و معنا قرار دادم تموم شد رفت و بعد از اینم همین معنا رو ادا خواهد کرد. اصلا اگر کسی بیاد، شاید شده این کار، بیاد بگه آقا این واژه رو شما 1000 سال پیش به کار رفته، در طول این 1000 سال بتونی این رو رصد کنه ببینه این واژه چند بار معناش هی تغییر کرده. الان یه کلمه رو میگیم، 1000 سال پیش هم کلمه رو میگفتن، اما آیا الان این کلمه به همون معنا به کار میره؟ از فاصله اون زمان تا اکنون چی؟ چقدر تطور پیدا کرده؟ گاهی واژه به عکس خودش بدل شده در دلالت. این یعنی چی؟ مگر این وسط هی واژه ها آمدن هی عوض کردن معنای لفظو، واژه هایی به معنای اون تصور سادش که تصور میشه. نه، در فرایند این معنا متطوره و رفته رفته واژه معنای جدید پیدا میکنه و باید در مورد تخاطب و فهم خطاب اینو در نظر داشت. لذا شما قرآن رو باز میکنید، یکی از کارهایی که جهاتی که باید ملحوظ بدارید اینی که برید کشف کنید که معنای اصلی واژه چه بوده، بتوانید فهم کنید که در اون روزگار در عصر بعثت ولو قرآن برای یک زمان خاص فقط نازل نشده است و مخاطبانش همون مشافهین نبودند که یکی از بحثایی که خواهیم داشت، اما به هر حال این واژه در طول تاریخ تطور پیدا کرده. یه مرتبه واژه قرآنی که امروزه ازش چیز میفهمیم به همون معنا فکر کنیم در قرآن آمده لزومن نیست، بسا معنا تفاوت کرده، ولو حتی از در اون دلالت‌های حالی که ما تعبیر میکنیم از اون جهت تفاوت پیدا کرده باشه. در نتیجه جنبندی ما این خواهد شد که اون اولین تفاوت رو زمینیم که قبول داریم که بیاریم در بستر دلالت لفظ، هم در عام هم در مطلق، اما وضع رو به طرزی که ساده معنی میکنیم، در چه عام رو بگیم وضعیه ولی مطلق وضعی نیست، نه، به طرزی که ما وضع رو داریم معنی میکنیم اگر بگیم، میتواند هر دو وضعی تلقی بشود، ولی در همون وضعی انگاشته شدنشون با هم متفاوتند. اون در یک به اصطلاح فاز و فضایی، مطلقم در یک فاز و فضایی و با ضوابط احیانا نانوشته و رسما غیر مصوب احیانا، ولو به عنوان وضع اما با همون ضوابط، هر کدوم تحت ضوابطی احیانا معنومند شدند. به این ترتیب بتونیم اون تفاوت اول رو بپذیریم با این تبیینی که ارشوتا رو ببینیم، مثلا به تفاوت دیگه هم باید بپردازیم، رد و قبول بکنیم یا نه. السلام علیکم و رحمت الله.